بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بنابر این شد که چون مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شیخ اعظم انصاری قدس سرهما و جمعی از قدما در بحث ابوال طاهره بحث رو مبتنی فرمودن بر این که آیا ابوال طاهره جواز شرب دارد یا ندارد، اگر بگیم جواز شرب داره، بیع اینها و معامله روی اینها صحیحه، و اگر بگیم جواز شرب ندارد، یه مقداری در جواز بیعش تأمله. ولو این که عرض کردیم مثل امام رضوان الله علیه و مرحوم آی خوی قدس سرهما، اینها نظر شریفشون این است که بحث رو نباید مبتنی کرد در مسئله جواز شور و عدم جواز شور. بحث رو باید ببریم روی این که آیا منفعت محلله عقلائیه دارد یا ندارد، که حالا به نظر این بزرگان هم خواهیم رسید. اما مناسب در اینجا یک بحث استطرادی بکنیم در این که آیا بول ابل که حیوان معکول اللحمه و مشهورم قائلن به این که ابوال حیوان معکول اللحم طاهره، آیا جواز شرب دارد یا ندارد. اینجا فقها ها دو گروه شدن و اقوال متعدد دارن. از نظر اقوال مرحوم سید مرتضی در انتصار و ابن جنید که اینها از قدما هستند و ابن ادریس در سرائر، خود مرحوم محقق در کتاب نافعشون، مرحوم فاضل آبی در کشف الرموز، مرحوم محقق سبزواری در کفایت الاحکام، که اینها از متأخرین هستند، اون دو نفر یعنی ابن جنید و سید مرتضی از قدما، اینا قائل شدن به جواز شرب. و شرب ابوال طاهره رو جایز میدونن. اما جمعی مثل باز خود مرحوم محقق در کتاب شرایع در اون مختصر و نافعشون قائل به جوازن، در شرایع قائل به عدم جوازن. مرحوم علامه در کتاب مختلف، مرحوم شهید اول در کتاب دروس، اینها قائلن به این که شرب ابوال طاهره جایز نیست الا برای تداوی و برای معالجه. اختیارن شرب این ابوال رو جایز نمی دونن. حالا اجمالا ببینیم که دلیل کسانی که شرب رو جایز میدونن چیه و دلیل کسانی که جایز نمیدونن چیه. اونهایی که جایز میدونن مجموعاً به سه دلیل استدلال کردن. یکی اصالت الهلیه، و ما شک میکنیم که آیا بول شربش جایز یا جایز نیست، و فرض این است که میگیم بول حیوان معکول اللحم طاهره، حالا شک میکنیم که آیا بولش شربش جایزه یا نه، اصل اولی اصالت الهلیه در اینجا وجود داره، که خب این اصالت الهلیه تا مادامی دلیل است که ما دلیل دیگری نداشته باشیم. اگر یه دلیلی چه موافق چه مخالف وقتی در کار بود، دیگه این اصالت الهلیه قابل تمسک نیست. اینی که در اصول خوندید الاصل و دلیلون حیث و لا دلیل، این لا دلیل فرق نمی کنه که چه موافق با اصل باشه و چه مخالف با اصل باشه. وقتی اماره ای و دلیل دیگری در کار بود، ما دیگه اصل برای ما هیچ دلیلیتی نداره. دلیل دوم، مرحوم سید مرتضی در کتاب انتصار ادعای اجماع امامیه رو کرده. در انتصار عبارتی که سید داره اینه، فرموده و مما یزن قبل تأمل انفراد الامامیه به القول به تحلیل شرب ابوال الابل. فرموده است از چیزهایی که گمان دارم و تأملم نکردم قبل تأمل انفراد امامیه رو به او، یعنی اصل این که امامیه قائلن و اجماعی بین الامامیه هست، مرحوم سید مرتضی معتقده. اما در این که این از متفردات امامیه باشه، میفرماد در این یه خورده من تأمل دارم. چیه قول به تحلیل شرب ابوال ابل و کل ما اکل لحمه، هر حیوان مأکول اللحمی، من البهائم اما للتداوی او غیره، یا برای تداوی یا برای غیر تداوی. بعد در دنباله می فرماد والذی یدل علی صحت مذهبنا بعد الاجماع، آمدن مسئله اجماع رو مطرح کردن، مسئله اصالت الهلیه رو مطرح کردن و بعد گفتن فإن بول ما یؤکل لحمه طاهر غیر نجس و کل من قال به طهارته جوز شربه. بول حیوان مأکول اللحم طاهره، این یه مقدمه، و هر کسی که قائل به طهارته قائل به جواز شرب هست. ولا احد یذهب الی طهارته و المنع عن شربه، احدی از فقها رو نداریم که قائل به طهارت باشد اما از اون طرف از شرب او منع کرده باشه. اجازه بفرمایید. نمیذارید من حالا برسم از رو بید. یه مزاحی مخواستم بکنم، دیدم شاید جسارت بشه، گفتم مخواستم عرض بکنم، اجازه بفرمایید. یه خود زود حرف زدنم شاید از مصادیق اون باشه، عذر میخوام از شما. عرض میکنم که پس ببینید مرحوم سید ادعای اجماع کرده، اما نکته‌ای که وجود داره این است که ما نمیتونیم این اجماع رو بهش تمسک بکنیم، ولو مرحوم سید به این قطعیت و این ملازمه رن که کل من قال به طهارته جوز شربه، این ملازمه اینطور نیست که خود این ملازمه مورد اجماع قدما باشه. این اجماعی که سید نقل میکنه خب اجماع منقوله و اجماع منقول برای ما اعتبار و حجیتی نداره. عمده در باب دلیل سومی که روایاتی است که ما در اینجا داریم، این روایات هم که حالا بعضیاشو من میخونم و اشاره میکنم، در این روایات برخی از روایات داریم که به صورت مطلق بول حیوان معکول و لحم رو فرمودن لا بعث به، و بعضی ها تصریح شده عرض میکنم به این که اگر برای تداوی باشه اشکالی نداره، لذا باید این روایات رو بخونیم و ببینیم چه نتیجه از این روایات گرفته میشه. روایات برخیش مطلقه برخیش مقیده، از باب حمل مطلق بر مقید ما باید بگیم که جواز شور اختصاص به اون جایی داره که برای تداویه، برای معالجه، برای معالجه بعضی از امراض عرض میکنم که این شرب بول ادل و حتی قنم و بقر هم اگر برای تداوی باشه اشکالی نداره. این روایات رو میخونیم، این روایات رو میخونیم و بعد اون وقت این بحثی که ایشون هم اشاره کردن که عمده دلیل کسانی که میگن خوردن این بول مطلقا جایز نیست، عرض میکنم این آیه شریفه و یحرمو علیهم الخبائث. ببینید از این آیه شریفه چه استفاده میشه. نکته ای که وجود داره این است که تداوی غیر از مسئله اضطراره. در باب اضطرار، اضطرار قاعده کلی داریم و تقریبا نه تقریبا تحقیقا همه فقها این رو قبول دارن که ما من شیء محرم الا این که در فرض اضطرار برای انسان حلال میشه. در فرضی که انسان اضطرار پیدا کرده اونجا حلیت داره، اما در مسئله تداوی حالا اگر یه کسی این درد رو بتونه تحملم بکنه اضطراری نداره، اما اگر این بول ادل رو اگر خورد اون مرضش از بین میره. یا مثلا داروها منحصر به بول ادل نیست، اشیاء دیگه هم وجود داره. اگر گفتیم عنوان تداویه، تداوی غیر از مسئله اضطراره، رو عنوان تداوی دیگه مطلقا جایز میشه. مطلقا یعنی اضطرار باشد یا نباشه، راه دیگر برای معالجه باشد یا نباشه. پس ما باید این روایات رو یه مرور اجمالی هم میکنیم، اما نمیخوایم خیلی هم تو این روایات متوقف بشیم تا برسیم به اون آیه و یحرم علیهم الخبائث که بحث دقیق خوبی داره. این روایات در کتاب اطعمه و اشربه وسائل این چاپ جدید جلد 25 هست. در ابواب الاطعمه المباحه، باب 59، باب جواز شرب ابوال الابل والبقر والغنم و استشفاء به ابوال و البان اینها. در این باب 8 روایت مرحوم صاحب وسائل در این باب ذکر کرده. خب اول ما اون روایاتی که مطلقه بخونیم اون روایات رو. اولش روایت دومه، عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن سندی بن محمد عن ابي البختري عن جعفر عن ابي ان النبي صلى الله عليه واله قال لا باس ببول ما اكل لحمه. خب توی این روایت با قطع نظر از اینکه خود قرب الاسناد محل بحث هست، بله، عمد روی ابی البختری هست که ابی البختری همون وهب ابن وهب و کذاب معروفه، بذار روایت اصلا روایت ضعیفیه در این. حالا این از نظر سند روایت، در خود روایت داره قال لا بأس به بول ما اکل لحمه. حالا اگر کسی بیاد بگه که چون مشهور یا به قول مرحوم سید مرتضی اجماع داریم بر جواز شرب بول حیوان مأکول اللحم، لذا اگر سندش هم ضعیف باشه مشهور به این روایت عمل کردن، اون وقت متن روایت و دلالت روایت اینه لا بأسه، لا بأسه به بول ما اکل لحمه. باز مشهور فقها این لا بأسه رو حمله بر جواز شرب کردن، لا بأسه از حیث شرب یعنی بول حیوان مأکول اللحم لیس فیه بأس من جهت شرب. برخی احتمال دادن که این لا بأسه شاید از نظر طهارت و نجاست باشه، لا بأسه از نظر اینکه طاهره، از نظر طهارت و نجاست لیس فیه بأس. خب نقطه ای که ما میتونیم بگیم این است که این لا بأسه اطلاق داره اگر سند روایت را با عمل مشهور آمدیم درست کردیم، این لا بأسه اطلاق داره، یعنی هم مسئله شرب و دلالت داره و هم مسئله طهارت را دلالت داره. پس ببینید این یک روایته که روایت مطلقی هست. روایت اجزه بفرمایید. روایت دوم حالا ما اونو همه میخونیم، هنوز اون آیه رو معنا نکردیم. روایت بعدی که اونم به صورت مطلق عرض میشود که بله بله این روایت مطلق. حالا بعضی روایات مطلق دیگه هم هست که در این کتاب وسائل نیامده، از امام صادق علیه السلام این روایت هم نقل شده، کل ما اکل لحمه فلا بأس بما یخرج من، هر چیزی که مأکول اللحم باشه فلا بأس، یعنی هر حیوان مأکول اللحمی فلا بأس به ما یخرج من، اون چه که از اون حیوان خارج میشه، یعنی عرض میشه بول او رو هم شامل میشه دیگه، لا بأس به اون چه که خارج از او میشه، این هم اطلاق داره، هم مسئله طهارت رو میگیره هم مسئله شرب رو میگیره. اون وقت در مقابل این دو تا روایت چند تا روایت مقید داریم، یکی در همین حدیث اول همین باب 59 محمد ابن الحسن به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی که در جای خودش خوندید سند شیخ طوسی به محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری سند ضعیفیه، ان احمد ابن الحسن ان عمرو ابن سعید عرض می کنم ان مصدق ابن صدقه، احمد ابن حسن مشترک، باز عمرو ابن سعید مدائنی ثقه، مصدق ابن صدقه مدائنی هست از اجلای عرضش از رواته، ان عمار ابن موسای ساباتی که این برخی از رجالیین توصیفش کردن عمار ابن موسی رو که ببینید در شرح حال عمار ابن موسی نجاشی توصیف کرده عمار رو، شیخ طوسی به صورت متعدد و مختلف راجع به عمار صحبت کرده. نظر شیخ طوسی این است که عمار ابن موسی یک روایات متفردی داره، یعنی روایاتی است که فقط عمار نقل کرده. این عمار ابن موسی ساباتی در بین رجالیین معروف به مضطرب الحدیث هم هست. اون وقت مرحوم شیخ در کتاب استبصارشون اونجا فرمودن در روایاتی که عمار به صورت متفرد این روایات رو نقل کرده ما به اون روایات اعتنایی نداریم، ولو در بعضی از کتابهاشون شیخ میفرماد عمار ثقتون فی نقل، اگر چیزی میخواد نقل بکنه ثقت، اما در اون متفردات ما نمیتونیم بهش اعتماد بکنیم. اون وقت در اینجا این روایت عمار از امام صادق نقل میکنه، قال سئل عن بول البقر یشربه الرجل، بول بقر اگر رجل او رو شرب بکنه چه صورتی داره؟ قال علیه السلام ان کان محتاجا الی یتداوا به یشربه، اگر به او احتیاج داره، احتیاج داره یعنی برای معالجه و برای دوا میخواد از او استفاده بکنه، یشربه کذالک ابوال الابل والغنم. حالا این کذالک معلوم نیست که آیا در کلام امام علیه السلامه یا این کذالک رو عمار آمده بیان کرده، یعنی همون نکته‌ای که عرض کردم عمار ساباتی مضطرب الحدیث هم هست، یه جهتش هم همینه. الان این کذالک ابوال الابل والغنم رو عمار نقل کرده یا در کلام امام علیه السلامه این معلوم نیست. خب حالا ببینید این روایت اصلا ضعیف السند هم هست. برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی فرمودن ما روی موثقه عمار میایم اون روایات مطلقه را تقیید میزنیم. خب این روایت که سند این روایت رو ملاحظه فرمودید چند اشکال درش وجود داره، هم سند شیخ به عرض میکنم که احمد ابن محمد ابن یحیای اشعری ضعیفه، هم احمد ابن الحسن خودش عرض میکنم مشترکه، هم عمار ابن موسای ساباتی در این حدیث متفرده، لذا ایشون فرموده حالا این تعبیر کردن به موثقه عمار. اصلا بزرگانی که نظرشون این است که شرب ابل جایز لتداوی میگن لمفهوم موثقه عمار، در حالی که خب این روایت اشکال سندی داره. روایت دیگه که این روایت اجازه بفرمایید
این شیخ
علتش اینه که افهان این علت شو باید مراجعه کنید. ببینید وقتی محمد ابن الحسن شیخ طوسی از احمد ابن محمد ابن یحیای اشعری نقل میکنه، بین شیخ و احمد ابن محمد افرادی واسطن، اون افراد محل اشکالن، بعضیاشون مجهولن بعضیاشون ضعیفن، لذا میگن سند شیخ طوسی به اون شخص این سند ضعیفه. دلیل دومی که برای تقیید این روایته، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیای عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن بکر ابن صالح عن الجعفری. کلمه جعفری رو وقتی تو روایات نقل می کنن مقصود از جعفری سلیمان ابن جعفره، که سلیمان ابن جعفر هم ثقه. در سند این روایت فقط نسبت به بکر ابن صالح یه مقداری محل بحثه. قال سمعت و ابا الحسن موسی بن جعفر علیه السلام، ابا الحسن علی ابن موسای عرض شود که امام رضا که فرزند موسی بن جعفر هست، یقول. ما سه تا ابا الحسن داریم توی روایات، یکیش امیر المؤمنین علیه السلامه، یکیش امام هشتم علیه السلامه، یکم امام هادی علیه السلامه. یقول اقوال الابل خیر من البانها، بول ابل از لبن ابل بهتره. خیرون یعنی آثارش و چیز عرض شود که خصوصیاتش بهتر از شیر لب شیر ابل هست. اون وقت راجع به شیر ابل اوصاف زیادی تو همین روایات داریم. شما این کتاب اطعم و اشربه رسائل که دو جلدم هست اگر ببینید، در این اطعم و اشربه بسیاری از خوراکی ها، بسیاری از نوشیدنی ها، همه خصوصیاتش تو روایات ذکر شده. ابوال الابل خیرون من البانها و یجعل الله الشفا فی البانها، خداوند در البان شفا قرار داده. ابوال خیرون من الالبان، پس نتیجه این می شود که در ابوال هم چی وجود داره؟ شفا وجود داره. خب ببینید این روایت، این ذیل روایت که میگه یجعل الله الشفا فی البانها، قرینه میشود بر این که اگر کسی بول ابل را برای معالجه بخوره، برای شفا پیدا کردن از یک دردی بخواد او رو بخوره، مانعی نداره. خب اینجا برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی قدس سره فرموده این روایت اصلا در مقام بیان حکم شرعی نیست، در مقام بیان یک جهت طبیه که میخواد از جهت طبی این خصوصیت رو ذکر بکنه. لذا در مقام بیان یک حکم شرعی که ما بخوایم از این حکم شرعی رو استفاده بکنیم نیست. این رو در کتاب مصباح الفقاهه اونجا در جلد اول بیان فرمودن، فرمودن این روایت در مقام بیان حکم تکلیفی نیست، بلکه در مقام بیان یک جهت طبیه. برخی از فقها اشکال کردن به مرحوم آقای خویی که خب مگر امام علیه السلام به عنوان طبیبه که شأن امام این نیست که به عنوان جهت طبی بیاد یک جهتی رو بیان بکنه؟ شأن امام بیان احکام شرعیه است، امام کاری به جهت طبی نداره. وقتی امام میفرماید ابوال الابل خیرون من البانها، امام به عنوان بیان شریعت و مبین شریعت، ما باید بگیم که حکم شرعی رو برای ما بیان فرموده، ما کاری نداریم به اینکه اینجا جهت طبی داره یا نه. این اشکال اشکال واردی نیست، به دلیل اینکه تو خود این روایت قرینه وجود داره، در روایت داره و یجعل الله الشفا فی البانها. اما عمد این است که مگر جمع بین این دوتا نمیشه. یه وقتی هست که امام علیه السلام میخواد یک جهت طبی محض رو بیان بکنه، اما یه وقتی هست که از راه بیان اون جهت طبی حکم شرعی رو هم میخواد بیان بکنه. اینجا همینطوره، میخواد بفرماید چون در ابوال ابل یک شفایی وجود داره، لذا از این جهت مانعی نداره. در روایات دیگه هم همین باب در روایات دیگه هم هست، یه روایت سماع هم وجود داره، روایت هفتم. اونجا هم سوال میشه که آیا بول ابل و بقر و غنم رو شربش جایزه؟ اونم مطلقه، اونم باید جز همون روایات اول که مطلق بود ما میخوندیم. نعم لا بعث به. پس ببینید نکته ای که هست این است که ما در مقابل روایات مطلقه یک روایت، این روایتی هم که خوندیم محمد ابن یعقوب عن الجعفری، اینم بالاخره ضعیف و سنده، سند درستی نداره. روایاتی که محکم باشه و سند صحیح داشته باشه و بخواد بیاد اون روایات مطلقه رو تقیید بزنه نداریم. اما این نکته رو نکته اجتهادی دقت کنید. خب حالا ما یه دسته روایت مطلق داریم، چند تا روایت مقیدم داریم. فرضم این است که این روایات مطلقه رو مشهور بشه کردم، عمل کردم. روایات مقیده ما ضعیف و سنده. اینجا فقیه باید چه کار بکنه؟ فقیه نمیتونه همینطوری بگه پس ما به روایات مطلقه عمل میکنیم و فتوا میدیم شرب بول حیوان معکول اللحم مطلقا جایزه، مثل سید مرتضی لتداوی غیر تداوی و اینها. وجود این روایات ضعیف و سند سبب احتیاط میشه. این نکته اجتهادی رو خوب دقت بکنید. ولو این روایات مقید ضعیف و سنده، اما بالاخره باید احتیاط کرد. میگیم آقا شرب ابوال معکول اللحم احتیاط این است که برای تداوی جایزه. باز میبینید مسئله اضطرار رو نمیگیم، با اضطرار خلق نفرمایید مسئله رو. اضطرار که آمد هیچ شیئی نیست الا اینکه در فرض اضطرار برای انسان حلال میشه. اما برای تداوی علل احوض به عنوان احتیاط برای تداوی جایزه، اما اگر برای تداوی نبود اینجا دیگه جوازش برخلاف احتیاط. پس این نتیجه است که ما گرفتیم از این بحث شرب بول معکول اللحم. حالا این دلیل این طرف، اگر آمدیم گفتیم یحرم علیهم الخبائث شامل بول حیوان معکول اللحم میشه، اون وقت باز باید ببینیم که از نظر استدلالی و استنباطی چی باید بگیم و چه کار باید بکنیم. این آیه شریفه رو آقایون به تفاسیر مراجعه کنن، ببینن در تفاسیر مفسرین راجع به این یحرم علیهم الخبائث که در سوره اعراف آیه 157 این آیه شریف آمده، ببینید چی فرمودن مفسرین، که فردا این بحثش رو مطرح بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.